بود. بعد گفتم یادته اون دفعه من گفتی که قانون من نمیذارم فلان اینا، الان چی شد؟ این نکتهش خیلی مثبت بود، گفتش که من برای ایشون حاضرم مثلا مورد اجتماعات هم قرار بگیرم. اگه بگن چرا آوردی، میگن مریض بوده مثلا، خودش بارده بود. اون جایی که ما یه مرزی هستش که به تن میخریم اون چیزه رو، اون ضربه رو یا اون پهن منفیه رو، خیلی جا به جا شده تو چند سال اخیر تو.
آره حالا بذار یه ذره از این نمیخوام فاصله بگیرم، و اتفاقا این دوست عزیز ما او دارد کارش رو انجام میده،
درست هم انجام
قانون. بله یعنی اصول قانونیه. از اون طرف آره ما یه سری قانون داریم که اینها میتواند دست و پاگیر باشد، در صورتی که مثلا نبودنش هیچ خللی رو وارد نکنه ها، مثل همینی که تو میگی. طرف خب اول آخرش اونجا مریض میره دیگه.
دلی.
حالا یکی مشخصش این است که مثلا باردار است و قرار است که وضع حمل بکنه، خب خیلی شرایط ویژه‌ای، سلامت مادر و فرزند هر دو مهمه. یکی ممکن حتی سرماخوردگی داشته باشه، ولی اون سرماخوردگی زندگی او رو مختل کرد،
برای او بده.
آره برای او یه چند لحظه اجازه دادن در یک سری حوزه ها به نظرم آره
هم چیزه. میگم دیگه مرزه یکم
آره
زیاد شده،
زیاد شده. موافقم. اینکه محمد این حرفا رو میزنه، محمد جدای اینکه یک شاعر و به همه مسائل زندگیش شاعرانه نگاه میکنه، یک نگاه نقادانه اجتماعی هم داره که خیلی جدی جدی جامعه رو دنبال میکنه.
سرم درد میکنه.
نه خب آخه نمیشه واقعیتش. یعنی شاعر باید جامعهش هم ببینه که بتونه براش بنویسه، و جذاب دیگه. اتفاقا نکته مهمیه. تو در کنار همه اینها یک ذهن منطقی هم داری دیگه. این دعوای همیشه من رو تو یه مهندس معماری و کارت کار جذابیه با زاویه و متر و نمیدونم همه اینا سر و کار داری، خیلی جدی. اینا رو چه جوری کنار هم میچینی؟
واقعا امروز فکر کنم ساعت 4-5 بود رفته بودم یه پروژه رو ببینم که یه دیزاین طراحی داخلی میخواست. امروز هم که اینجا در خدمتتون هستم. ترکیب جذابیه.
چیش جذاب؟
ببین آخه معماری رو اول از منظر مهندسیش نبین،
خوب.
از منظر همون هنر طراحیش.
آره خب
چون من دقیقا از همون زاویه و اون ساز و اینا دورم، یعنی میرم تو بخش هنریش بیشتر رو تمرکز میکنم. منطقم ندارم اصلا، کلن آدم بیمنطقیم. قطعا اونه که منو میشناسن و از پشت این چیگر رسانه ملی میشنون، من اون نقی بود میگم من اخلاق بد دارم فلان مثلا، ولی کسی نباید دقدم کنه. من اصلا منطق ندارم، اصلا میکنم غیر منطقی زندگی کنم دیگه. میشناسیم همو. اما آره از نگاه خیلی ها در تضادن. شعر لطیفه، معماری مثلا یه مقدار سختتر و زبتره. آره معماری اولش سخت و زبره، مخصوصا مراحل سازه و تأسیسات و مکانیک، ولی وقتی میرسه به اون لایه آخری میشه همون غزل. و یه غزل چقدر امشب داره بحثی خوبی باز میشه، جدی میگم. یعنی یه وقت شاید دیدی که با هم دیگه نشستیم صحبت کردیم، صحبت گل نکرده.
خب بگو.
ولی اگر میخوای بریم برگردیم.
نه اتفاقا مشتبه داشت در ادامه حرف تو یه نکته به من گفت، بگو میگم.
چون من خیلی طولانی حرف
زدم. فقط یه چیزی بگم، محمد مشعوف کجا بود پیامت؟ از فریبان. سلام علیکم، خیلی مخلصم. خب
غزل ظاهرش به به چه چه و لذت بردن خود شاعر و مردمه، اما نمیدونن که در پشت این چه کارهایی شده، چه تجربه هایی گذشته، چه روزهای سختی گذشته. ما تو پروژه های معماریمون نفراتی که میان میرن، مثلا آخرین پروژه که شمال داشتیم و در جریانی، بالغ بر 300-400 نفر آدم اومدن کار کردن از روز اول تا روزی که ما تحویل دادیم. جالب این بود که از اون 300-400 نفر حدوداً 390 نفرشون هیچ اثری ازشون در نمای اول کار نیست و 10 نفره که کارشون دیده میشه، از اون لوله کشه بنده، اون کارگری که تخریب کرده برده. من تو این پروژه یه کاری کردم، تقریبا از اون آدما فیلم گرفتم و باهاشون صحبت کردم و این یه مجموعه دارم. غزلم همینه. از حال هم نمیدونیم چه روزایی گذشته به شاعرش، چه شبایی گذشته، چه اتفاقاتی گذشته، و فقط اون آخریه رو میبینیم و دردناک هم هست یه مقدار.
آره، مثل حتی کار موسیقی مثلا ما همه مثلا قطعات رو به نام خواننده میشناسیم، مثلا فلان قطعه علیرضا قربانی رو شنیدی مثلا
دقیقا.
یا فلان قطعه بهنام بانی رو شنیدی، در صورتی که آهنگساز دارد، تنظیم کننده دارد، ترانه‌سرا دارد،
صدا بردار
داره، یه ارکستر یا یه بند خیلی خوب داره. شاید این که محمد کار به نام کسی بخوره جزء ملزومات طبیعی زمین شده هستن که آقا این کارو فلانی کرده ها.
یه نکته هم هست ها. تا وقتی که بخوایم این دیده شدن رخ بده اگه خودمون تلاش کنیم اثر معکوس میگیریم،
خب،
ولی وقتی رهاش کنی به وقتش اون به نام خودت میخوره.
این رها کردن آخه
سخته، من خودم نمیتونم سخته. من خودم یه جایی نمیتونم، یه بیتی اگر اشتباهی به اسمی که دیگه از من مثلا پخش میشه، حالا بیشتر من بخش همونی که از این مره قضیه نگن که این مثلا برداشته، یه بیتی بود که با هم دیگه
بله
تعریفشو زیاد کردیم، نکته برعکسش اگر رها کنی، حالا خیلی نگاه چه میدونم درویش معابانهی میخواد که تو مثلا یه کاری بکنی و هیچ کس نفهمه که تو این کاری کردی. امیدوارم به اونجا برسیم.
برای اینکه به این نگاه برسیم به نظرم تذکرت الاولیای جناب عطار رو ورق بزنید هر از گاهی. جذاب، حال خوب کنه، کلمه بهتون میده و در کنارش به شما فن رهایی رو یاد میده که چطور میشود از تعلقات کند. کندن نه به این مفهوم که بندازیم دورا، نه، اون وقت یاد میگیریم که چجوری اضافه ها رو بریزیم دور، شاخ و برگ اضافه رو بزنیم، هرس کنیم قشنگ و به یک ماهیت وجودی جذاب برسیم. ذکر ابراهیم ادهم در تذکرت الاولیا یکی از اون ذکر هاست. خیلی عجیبه محمد، خیلی
خلاصش میتونی بگی اگر
بذار بخونم
یه خطی شو.
این که ابراهیم خب یک پادشاهزاده است، ژن خوبه، در یک فضای قصر و تشکیلات داره زندگی میکنه و یک جا با یک تلنگر با یک حرف میکنه از همه چیز. بعد برمیگرده، بعد از سالها برمیگرده که مادرش رو ببینه. خب میدونی که بودن زیر سایه مادر در طول تاریخ همیشه بهش تایید شده، بهش گفتن که حد اهمیت دادن و مهم
میگن آدم ها از مادر مثلا یتیم میشن.
آره آره. بعد یه روز مادرش بهش میگه که میارزید تو مثلا اینجا رو ول کردی رفتی
دوراتو زدی
این شکلی برگشتی پیش ما، بازم میخوای بری؟ میگه میارزید. سنجاق سر مادرش رو برمیداره و میندازه توی رودخونه و مادرش میگه چرا این کار کرد، مثلا این سنجاق مثلا چه میدونم مادر بزرگم به هم داده بود، از این حرفای این مدلی. و ابراهیم ادهم میگه که ماهی ها سنجاق مادر من رو بهش بر میگردونیم و ماهی ها آن چیزی که کف رودخونه است رو میارن بالا و سنجاق رو هم میارن. این رساله، این در قاموس عرفان و نمیدونم عرفان اسلامی و همه این داستان هایی که نقلش هست بارها و بارها بیان شده، ولی خوندن اون به یه مدل رها شدن به ما کمک میکنه، اینکه چطور در دنیای مدل.
حتما من پیشنهاد میکنم. آره. که پیشنهاد اسماعیل رو
عزیزم
از دست ندید.
سلامت باشی. آقا موسیقی داریم، یه موسیقی بشنویم، ما یه شعر بخونیم بعد بیایم موسیقی بشنویم، یه ترانه بشنویم مثلا، یه شعر بخون محمد،
یه شعر بخون.
آره که از این فضا هم زره بکن. آره دیگه، شب شعر بخونم،
شعر بخونم، میدونم. بنشین کمی زخم زبانها را مداوا کن، یا که مرا مانند سابق باز رسوا کن.
به به.
از عشقهای من کسی از تو اگر پرسید، در پاسخش چیزی نگو، با خنده هاشا کن. محو تو هم آنگونه که پلکی نخواهم زد، خود را درون چشمهای من تماشا کن. من بشکنم تصویر تو ست که خواهد شد، آینه‌ام ای سنگ دل با من مدارا کن، فرصت نمی ماند در این دنیای با نفسا، فرصت نمی ماند در این دنیای با نفسا، حالا برای دیدنت امروز و فردا کن.
سفر نمی روم دیگر تو را ندارم آنقدر زما، فقط رئیست که منده پشت سر، ببر مرا ز خاطرت نرفت اگر، ای از من بی خبر. شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا، من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، عمر همه لحظه وداست به صدای پایت آخرین صدا، خاطرم نماند شهر من کجاست. صبح رفتن است این تن من تات، مرده بر شانه بردن است این یقین، مثل مرگ با تو روشن است. شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا، من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا، من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، عمر همه لحظه وداست به صدای پایت آخرین صداست، ای گریه های بعد از این خاطرم نماند شهر من کجا.
شبیه شبنمی باد زمین آبستن من شد، شروع تازه تا تو کنار غلط آینه یه مردی از نو رسوا شد، دوباره بغض دیروز و یه فردایی به اندوهت، یه چشمی رو به دیوار و دری که با تو پیدا شد، تموم حسرت خونه سری رو شونه های توست، صبوری شکل دستاته که به آغوش من وا شد، بذار پاهای بیروهم شریک لحظهات باشه، همین تقدیر خاموشی توی کفشای تو جا شد. داشتم برای محمد قصه این که این ترانه رو چجوری نوشتم میگفتم،
یاد اون بدنسازه افتادم که اول شده بود چند وقت پیش.
خب آها، نه نه چه کاری آقا، یاد چیزای دیگه هم آدم میتونه بیفته. عرض کنم به حضورتون یکی از رفقا خیلی به من لطف داشتن، متاسفانه من اسمشون رو ننوشتن و انشالله که همیشه سلامت باشن، ولی یاد کردن از روزهای خوشی که من در رادیو تهران بودم با دوستان و اینها، دمشون گرم، ممنونم از شما. مشتاق زدم باز ترانه غمگین. شاعرها وقتی شعر میخوام بگن اینقدر غمگینن همش؟ یعنی شعر شادی نداره محمد؟ سوال کرد.
آخه شادی یعنی بخندین؟
نمیدونم اصلا شادی یعنی چی.
شادی به نظرم هر چیزی که تو رو درگیر خودش کنه و یه رشدی بهت بده شادی.
خب
من اینجوری تعبیرش میکنم، شاید شما به یک قضیه غم انگیز فکر کنی ولی از اون یه چیزی میگیری رشد میکنی. اون خوشحالی و سرمستیه، خب نه اکثر شاعرها شعرشون اون سرمستیه رو نداره. به خودمونم تو زندگیمون تجربه کردیم دیگه، کتاب چاپ شده، شعرها خونده شده، اقبال مردم به اون شعریه که یک غمی گفته بشه، چون ما شادیامونو معمولا میگیم، غمهامونه که نگفته میمونه. و رسالت شعر و رسالت شاعر اینه که اون غمی که درون مردم هست رو بگه، و اونجاست که یکی یه شعری میخونه میگه آخ این چقدر منه. و باعث میشه که تو زبون بقیه بشی. و
یعنی شاعر زبون بقیه است.
آره آره، ببینید تنهایی، جدایی، فراق، وصال، دلتنگی، همه اینا یک مفاهیم مشترک بین مردمه و زاویه دیدها فرق داره. شاعر یکم زاویه دیدش بالاتر از بقیه است شاید، و یه ذره خودش رو رها کرده و میگه ما خیلی حرف نمیزنیم. ما آدمایی هستیم که حرفامونو نگه میداریم و یه روزی میگیم کاش گفته بودم، چی میشد مگه مثلا اون حرفم اگه زده بودم.
و بعد اون حرفی که قرار بود اونجا بزنیم و نزدیم رو مینویسیمش.
مینویسیم و یه شاعری مینویستش، ما میخونیم، لذت میبریم، توی صفحات مجازی ازش استفاده میکنیم، زبان حالمون میشه. شعر غمگین نیست، شعر زندگی داره.
آره واقعا. حالا مثلا رفقا میگن که خب اسماعیل مثلا یا محمد که الان اینجا نشستن چقدر حرف میزنن فلان اینا، شاید باورتون نشه ما در مراودات روزانمون اگر که با هم مثلا بشینیم یه چند کلمه حرف میزنیم، بقیهش به خواندن شعر میگذره و پیشنهاد موسیقی و تمام و تمام. و شاید چاشنی این گفتگو طعم تلخ یک قهوه یا یک چای گس باشه که مثلا بگیم و بشنویم و بنوشیم و نمیدونم، شاید این برای ما لذته ولی حرفی نداریم.
خوب
آره و حرف نمیزنیم واسه ما اینجوری ببین اینجوری، نه اینجوری نیست.
آخه میدونی چیه میگه که آدمایی که با هم ندارن
خب.
و خیلی یکی هستن و فیلم بازی نمیکنن، اگر بشینن تو ماشین تا آخر مقصد اصلا حرف نمیزنن با هم، ولی وقتی با یکی یه ذره تعارف داری، یه ذره غریبه‌ای، یه ذره یکی نشدی، مثلا سر صحبت علیکی باز می‌کنی، خب دیگه چه خبر؟ خب راستی چی شد؟ مثلا
این که یکی از سوالای کشنده است.
مثلا تو با رفیقت چه حرف نگفته‌ای داری که مثلا بخوای اون حرفو مثلا تو اون خلوت دوتایی
بزنی؟ ببین یه دوستی، من خب پدرم که از دست دادم،
خدا رحمت
خدا رحمت رو بیامرزه، یه دوستی به من پیغام داد که سلام خوبی؟ بعد گفتم به خدا الان اصلا نمیدونم جواب این سوالو چی باید بدم، قبلش هم نمیدونستم ولی میگذروندم، گفتم ای خدا رو شکر بد نیستم، اگه بگم خوبم دروغ گفتم، اگه بگم بدم دروغ گفتم. اینا جوابای تقریبا ثابتیه که من همیشه به این سوال خوبی یا چطوری میگم. گفتم من نمیدونم واقعا به این سوال تو چه جوابی باید بدم، خوبی از نظر تو چه حالیه، چه حالی میتواند نشان دهنده خوبی باشه؟
خوب تو اصلا با خوب من چه فرقی داره؟
آره مثلا من در لحظه‌ای که در متروی قیطریه مثلا نشستم خسته، کوبیده، کوفته، یه دفعه میشه یک شعر، با همه اون خستگی حالم خوبه، ولی ممکنه که با هزاران لبخند وارد اون مترو بشم و حالم خوب نباشه، فقط بخندم که آدمای دور و برم از من انرژی منفی نگیرن. میدونی
آخه یه نکته از ما توی جهان به نظرم 20 بودی داریم زندگی میکنیم. من
جنب بود
20 بود. من محمد شیخی که مثلا امروز به خاطر حجم گرما و ترافیک با مترو رفتم مثلا به جلسه برسم، در طول تمام این پله، پله قطعی، پله برقی، گرما، فکرهای اقتصادی، بدهی پس فردا، اجاره خونه فلان، که پر از افکار منفی و هر لحظه اونجا آدمی که از هم میپرسید حالا چطوره، میگفتم بدم، میرسم به قطار و یک صندلی خالی پیدا میکنم، اونجا حالم خوب میشه. یعنی در اوج افکار بعد
اون صندلی خالی،
اون صندلی خالی حال خوب حساب میشه. خب اصلا نمیتونیم بگیم ما خوبیم یا بدیم، ما هی داریم یعنی سکانس به سکانس، بخوام دقیق تر بگم فریم به فریم، ما حالمون دست تغییره. یعنی ما یا اینوری میشیم یا اونوری میشیم، چیز ثابتی نیست که بگیم من امروز خوبم.
آخه میگم این یه سری تعریف ها و تعبیر ها خیلی فردیه. مثلا خوبی،
خوشگذشت
مثلا میگم با یه تیمی مثلا تو میری سفر، بعد تو عاشق خلوت کردنی، تو اون سفره دلت یه خلوتی میخواد، یه سکوتی میخواد، یه آرامشی میخواد، و هیچ وقت این نیست. عموما اینجوریه دیگه، سر و صدا و دنبال دیمبل و اینا که مثلا رفتیم سفر، ولی مثلا من اینجوری تو سفر حالم خوب نمیشه، من واقعا دلم خلوت میخواد تو سفر. بعضی وقتا دلم خواب میخواد، یعنی میخوام فقط برم بخوابم
چند روز برای خودم باشه.
آره، و بعد وقتی این اتفاق نیفته خب خوش نمیگذره بهم دیگه، ولی مجبورم که کاری کنم که به اطرافیانم خوش بگذره، که به خاطر من یه نفر دیگه زهرمار نشه سفر بشه.
حالا این بند خدایی که خانم پریسا بود بکنم گفت شعر غمگین، اتفاقا اگر ما رو از نزدیک میشناختم میدونستم ما چقدر آدم های بخندی هستیم.
آره خب باید بخندیم. آره
اصلا من خودم که یه کار اصلیم نوشتن طنز دیگه، همین الان تو رادیو جوان و رادیو سبا
بله
برنامه طنز می نویسم. اصلا اونو بخونی، اون نمایش طنز برنامه رو ببینن با شعر، نمیتونن قابل قیاس کنن. اگه این دو تا رو بذارن کنار هم قطعا میگن یه آدم مریضی هست این کسی که هم اینو می نویسه هم اینو. ولی به نظرم درستیش همینه، من در اوج اون که میتونم از شعر غمگین بنویسم میبرم طنز هم بنویسم. آدم باید جفتش رو تجربه کنه دیگه.
آره دوستی گفتن که چرا عاشق و معشوق ها همیشه در شعرها بیوفایی، در یعنی بیوفایی هست، چرا مثلا یکیشون بیوفاست یکی از این دوتا؟
ببین
همیشه اینطوری نیست.
نه نه،
حسین منظری میگه همیشه هیچ خوب مطلق نیست.
یا میگه موازیانه به ناچاری.
آره
یه جایی،
آره دیگه، میگه خیال خام پلنگ من در اون شعری که
وضع خواستن و وفا بی وفایی نیست، اوضاع باعث میشه که دو نفر دور بمونن از هم
و حال خوبیه.
همون قضیه مقصد دیگه و
آره،
مسیر.
آره
اون مسیر، مسیر
مسیر مسیریه که
مثل قشنگ چالوس بارونیه.
تازه تو میگی چالوس، تو خوب میگی، من میگم کوره است، میپزدت قشنگ پخته برمیگردی از.
آره دیگه، قدیمی ها اگه یاد بشه، آره ما بچه بودیم میشدیم میگفتن کسی که یه بار مثلا جاده چالوس رو رفته بهش میگن راننده. یعنی تو فامیل مثلا میگفتن فلانی راننده نیست، بعد مثلا شوهرم میگفتی چرا، حالا نه از شوخی های شوهر عمه ای بود یا واقعا میگو مثلا تا حالا چالوس نرفته. این تا حالا چالوس نرفته، من یادمه که ملاک راننده خوب بود.
یکی از دوستان ترکی نوشتن، گفتن که ای بابا این چه وضع صحبت کردنه، کلم ترکید. بعد
اینی که من دارم میبینم،
نه
شما خیلی مثبت ترجمه کردی.
نه دیگه، باشیم باش به ترکی میشه سر. پات دادی یعنی ترکید، سرم ترکید. بعد دانشیسیز یعنی حرف میزنید.
از قول من ازشون عذرخواهی کنید. به نظرم بریم واسه یه موسیقی شنیدن موسیقی.
آره آقا یه بهنام بانی بریم یا یه چیز دیگه، یه ذره فضامون عوض شه. بفرمایید.
خطرناک شد.
نه نه نه، خب بالاخره اینم بخشی از کاره.
راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم
خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چته، عطر موهات خوشبوترین عطره. تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره. عالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره. کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم. کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم. عاشقت شدم.
صفر 933 28 15 گفته که غم‌انگیز بود که خیابان پر بود از قرارهایی که یکی نیامده بود، یکی بیقرار و دلشکسته برگشته بود. اندوه من اما از جنس سوم بود. من با هیچ کس هیچ کجای این شهر، این همه شهر، در هیچ کجای این همه خیابان ببخشید هیچ قراری نداشتم. به نظر تو همه قرارها باید عاشقانه باشه محمد؟
عشق رو چی معنی میکنی؟ اول اینو بگو.
به قول سهراب سپهری که دوچار شدن.
خب همیشه این عشق باید بین مثلا دوتا کسی باشه رابطه عاطفی دارن، دوتا دوست نمیتونه باشه.
چرا؟
عشق دوستانه.
چرا؟
ما اگر همه آدم ها رو دوست داشته باشیم عاشقانه، هر قرارمون هم عاشقانه است. اگر نریم واسه جنگیدن، نریم واسه رو کم کنیم، نریم واسه این که خودمون رو برتر جلوه بدیم، اون موقع آره. ولی اگه نه، فقط دنبال این باشیم که خودمون رو ببینیم، نه قرار عاشقانه نیست.
نوشته که 0900 همون دوست 2815 مون که خودشون هم معرفی نمی کنن، نوشتن که گاهی دلتنگی به جایی میرسد که به خدا میگویی گر به صلاحم نیست باز میخواهمش.
دیگه این مرحله چی میگن؟ گریده یک خواستانه.
آره، یعنی سطح
میدونی که صلاحت هم نیست
ولی میخوای دیگه. محمد، آخرین باری که حالا به دوستان هی گفتن شادی و شاد بودن و اینها، آخرین باری که از ته دلت خندیدی، نمیخوام بگم به چی خندیدی، ولی کی بوده؟
از ته دلم.
آره،
یه دونه از
ببین، الان خانم راضی از کازرون گفت، تا تو بهش فکر کنی، گفته که شادی به خنده و قهقه زدن نیست، بلکه به حال خوب داشتن.
ببین دیروز تا سر معده خندیدم، ولی از ته دل رو شاید باید ارجاع بدم به مثلا دو سه هفته پیش. از ته دل. ولی تا سر معده، لوزالمعده و پانکراس
خنده ریزی که مثلا